درس تفسیر قرآن سوره مبارکه نساء توسط آیت الله جوادی آملی تهیه شده در سال 1372 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ان الله لا يظلم مثقال ذره وان تكو حسنه يضاعفها ويؤتي من لدنه اجرا عظيما. فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الارض ولا يكتمون الله حديثا. در آیه قلب فرمود ذات اقدس اله به اندازه ذره‌ای به احدی ستم نمی کند و اگر کسی حسنه آورده باشد خدا به او چند برابر پاداش می دهد و از نزد خود اجر عظیمی هم اعطا می کند. در قیامت مسئله جهنم و عذاب یقینی است. عدی هم معذبن، عدی هم متنعم. اما از چرا ثابت بشود برای همگان که خدا به اندازه ذره‌ای به احدی ستم نمی کند؟ برای اثبات این مطلب می فرماید اون روز مسئله به صورت بیان و رشد در میاد. از هر پی امتی ما شاهدی داریم. فکیف اذا جئنا من کل امتن به شهید. در بحث قبل ملاحظه فرمودید که انسان با مجموعه شهدای خود وارد صحنه می شود، یعنی همه اعضا و جوارح او که شاهدند و متن عملی او که حاضر است با این مجموعه حاضر می شود. برای تتمیم یا تکمیل یا تأیید او شهدای دیگری هم به مسئله نظر دارند و شهادت می دهند. اون امام هر عصر یا پیغمبر هر عصر است. وقتی این چنین شد اونگاه ثابت می شود که ان الله لا یظلم مثقال ذره. اگر مسئله به صورت بیان و رشد در آمد، عمل انسان پیش انسان مجسم شد، اعضا و جوارحی که با اون اعضا و جوارح انسان گناه کرد شهادت دادن، پیغمبر اون عصر و امام اون عصر هم شهادت داد، اونگاه ثابت می شود که ظلمی در کار نیست. لذا اونها که اول انکار کردن بعد شک کردن صریحا اقرار میکنن، فاعترفوا بذنبه. خب پس مسئله قبل طبق آیه گذشته این است که ان الله لا یظلم مثقال ذره. برای اثبات این فرمود فکیف اذا جئنا من کل امت به شهید. شهیدی که نه تنها عادل است بلکه معصوم است. غیر از شهادت اعضا و جوارح که در سوره فصلت بود، در سوره نور بود، در سوره یاسین بود، غیر از آن شاهدی به نام پیغمبر یا امام علیه السلام هست. اونگاه ثابت می شود که هیچ ظلمی در اون روز نیست. ان الله لا یظلم مثقال ذره. چرا؟ برای اینکه محکمه با شاهدهای عدل تنظیم می شود. در سوره مبارکه زمر در کنار انبیا نام شهدا را هم برد. آیه 69 سوره زمر این است که و اشرقت الارض به نور ربها و وضع الکتاب و جیء بالنبیین و الشهداء و قضی بینهم بالحق و هم لا یظلمون. غیر از انبیا عده دیگر هم شاهدند. منظور از این شهدا، شهدای در معرکه قتال نیست. معمولا قرآن کریم از شهدا به عنوان الذین قتلوا فی سبیل الله یاد میکند. تعبیر از مقتولین در معرکه به شهید در قرآن یا نیست یا بسیار کم است. بعضی از بزرگان البته احتمال دادن که بخشی از آیاتی که شهدا را مطرح کرده است منظور شهدای در قتال باشد، وگرنه قرآن کریم معمولا از شهدا به الذین قتلوا فی سبیل الله یاد میکند. لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله، لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله. این آیات نشانه آن است که از شهید به عنوان قتیل فی سبیل الله یاد میشود. و این شهدایی که در قرآن کریم هست ظاهراً شهدای اعمالن، یعنی شاهد صحنن در دنیا، شاهد محکمه عدلن در قیامت. امروز میبینن که ظرف تحمل شهادت است، فردا ادا میکنن که ظرف ادای شهادت است. لذا در سوره زمر فرمود و جیء بالنبیین و شهداء و قضی بینهم بالقسط و هم لا یظلمون. یعنی انبیا هم آورده می شوند و شهدا هم آورده می شوند. انبیا را میارن، شهدا را میارن تا قضا بالقسط و العدل باشد. اونگاه این مجموعه مسئله را بیان رشد می کند، یعنی حضور خود عمل، شهادت اعضا و جواره و شهادت امام به پیغمبر معصوم. کار به جای میرسد که خود انسان هم شهادت میدهد علیه خود و شهدوا علی انفسهم انهم کانوا کافرین، که این دیگر در حقیقت اقرار است نه شهادت. اونگاه معلوم شود ظلمی در کار نیست، یه همچه صحنه است. در بخش های دیگر فرمود خدا به تنهایی شاهد محض است به کفایت می کند. بله بله، معلوم شود غیر از انبیاء علیه السلام عده دیگری هم شهادت می دن، حالا یا ائمه علیه السلام یا صلحای از مؤمنین، اون هم شاهدن. ائمم که شهادت میدن. عظمت این آیه از اون جریان ابن مسعود مشخص میشود. ابن مسعود میگوید روزی من وارد شدم و رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به من فرمود اقرأ، قرآن بخوان. من عرض کردم همه قرآن رو ما از شما یاد گرفتیم، چطور من بخوانم؟ فرمود دوست دارم شما بخوانید. من باز کردم و از سوره نساء شروع کردم و افتتحت سوره النساء. شاید از این جمله بتوان استفاده کرد که قرآن مدون بود، مجموعی بود، بهشون باز کردن از سوره مبارک نساء شروع کردن. از سوره مبارک نساء خوندن تا آیه 41 که محل بحث است. ابن مسعود میگوید که من همینطور آیات رو خوندم تا رسیدم به فکیفه ازا جینا من کل امتن به شهیدن و جینا بکر علاها اولای شهیدا. دیدم وجود مبارک پیغمبر، اشکش جاری شد و گریه کرد و من دیگر ساکت شدم. مسئله شهادت اون روز مسئله آسانی نیست. اونگاه اونقدر این مسئله مهم است که در اون روز کافران این ادعاها، این تمناها را دارن، این تمنیها را دارن. تمنیهای کافران را قرآن کریم در جمله بعد ذکر میکند که حالا رو میخونه به خواست خدا. پس فکیفه ازا جئنا من کل امتن به شهید و جئنا بکر علا ها اولا شهید. هر امتی یک شاهدی دارد در جریان عیسی علیه السلام، قرآن مکررن از او به عنوان شاهد یاد کرده است که فرمود یوم القیامه عیسی پیغمبر بر اینها شاهد است. آیه 159 سوره نساء این است که و ام من اهل کتاب الا لیؤمنن بهی قبل موتهی و یوم القیامت یکون علیهم شهیدا. وجود مبارک عیسی روز قیامت شاهد بر اینهاست، چون که در پایان سوره مائده آیه 117 این چین آمده است که عیسی سلام الله علیه در قیامت به خدا عرض میکند ما قلت لهم الا ما امرتنی بهی ان اعبدوا الله ربی و ربکم و کنت علیهم شهیدا ما دمت فیهم. مادامی که من در بین اینها بودم شاهد اینها بودم. و کنت انت رقیب علیهم و انت علی کل شیء شهید. تو هم که شاهد مطلقی، مادامی که من در بین اینها بودم شاهد اعمال اینها بودم. پس یک سخن در این است که هر امتی یک شهیدی دارد، شاهدی دارد، یعنی شاهد اعمال. به این طریقت جنس است، به معنای وحدت نیست که یک شاهد دارد، حالا ممکنه چندین شاهد داشته باشد. فکیفه ازا جئنا من کل امتن به شهیدن، این شهید در اینجا معنای جنسی را دارد که با کثرت هم سازگار است، که اگر امتی دارای چند شاهد بودن همه اونها مشمول این آیه خواهد بود. در سوره مبارکه نحل و مانند آن از شهدا به نام دیگر و با عنوان خاص یاد شده است. در سوره نحل این چنین فرمود که ما از هر امتی شاهدی می آوریم و وجود مبارک پیغمبر بر اونها شاهد است. آیه 89 سوره نحل این است که و یوم نبعث فی کل امت شهیدا علیهم من انفسهم. از هر پیامبری، از هر امتی ما یک شهیدی داریم که این هم من انفسهم است. همونطور که در اواخر سوره توبه سخن از این است که پیغمبر از جان خود مردم است، آیه 128 سوره توبه این است که لقد جاءکم رسول من انفسکم، که از جان خود شماست. در سوره نحل هم فرمود شهیدی از جان خود اونها ما برمی انگیزانیم. هر پیغمبری از متن جان خود مردم هست، من انفسهم هست. و یوم نبعث فی کل امت شهیدا علیهم من انفسهم و جئنا بک شهیدا علی هؤلاء. هر معنایی که ما برای این جمله محل بحث آیه سوره نساء کردیم که و جئنا بک شهیدا علی هؤلاء، برای آیه سوره نحل هم معنا خواهد شد. پس قبل از اینکه به اون جمله برسیم، تا اینجا روشن شد که هر امتی یک شهیدی دارد. منظور از شهید یعنی شاهد اعمال که در قیامت شهادت می‌دهد، و چون ادای شهادت مسبوق به تحمل است، پس برای هر امتی در دنیا کسی هست که اعمال اونها را ببیند. و چون اعمال هم قلبی است هم بدنی، پس هر امتی شاهدی دارد که هم نیات و عقاید و اخلاق اونها را میبیند، هم گفته های زبانی و کرده های دست و پای اونها را میبیند. این که در سوره مبارکه توبه فرمود قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، این نشون میدهد که غیر از خدا و غیر از پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم عده‌ای هستند که اعمال انسان را میبینند که مصداق کاملش همون ائمه علیهم السلام. و چون بخش مهم اعمال مربوط به عقاید و اخلاق و نیت ها برمیگردد، پس اونها گذشته از اینکه اعمال ظاهری ما را میبینن، اعمال قلبی و باطنی ما را هم میبینن. مسئله عرض اعمال بر معصومین علیهم السلام هم که یک شاهد خوبی است. پس هر امتی یک شهیدی دارد. اون هم نشون میدهد که مردم یعنی افراد با ایمان اونها میتوانن شاهد بر اعمال دیگران باشن. پایان سوره مبارکه حج این است: ملت ابیکم، آیه 78 سوره حج، ملت ابیکم ابراهیم هو سماکم المسلمین من قبل و فی هذا لیکون الرسول شهیدا علیکم و تکون شهداء علی الناس، که شما هم شاهد بر مردم باشید. حالا شما یعنی امت اسلامی شاهد باشید بر دیگران. در ذیل آیه سوره مبارکه بقره که جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهداء علی الناس بیکون الرسول علیکم شهیدا، اونجا مبسوطا بحث شد. بعضی از روایات اون باب هم این بود که ائمه علیهم السلام می‌فرمودند به این که این امت نمی‌تواند منظور آیه باشد که امت اسلامی شاهد بر دیگران باشد، برای اینکه در بین مردم عادی کسانی هستند که حرف اونها و شهادت اونها برای یک هضمه بغل، هضمه بغل یعنی یه دست سبزی، حرف اینها برای یک دست سبزی در محکمه مقبول ارزشی نیست. حالا چرا چطور که در قیامت بتواند شهادت بدهد به اعمال دیگران؟ پس منظور از این که فرمود لتکون شهدا علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا، منظور توده مردم نیست، منظور ما اهل بیت علیهم السلام. حالا یا منحصره در اهل بیت علیهم السلام است، یا اینها مصداق کاملن، شاگردان اینها هم نظیر سلمان و ابازر و مراجعی که از در عدل تالی تلف اونها هستن، اینها می توانن شاهد باشن. یا آیه منحصره در اینهاست یا مصداق کاملش اینهاست. پس این طور نیست که ناظر به همه مردم باشد که همه مردم بتوانند شهادت بدن، برای اینکه کسانی که شهادت اونها برای دست سبزی در دنیا مسمونی است، هضمه بغل، چگونه شهادت اینها در قیامت مسبوع باشد؟ پس اینکه در سوره مبارکه بقره یا پایان سوره حج فرمود لیکون تکون شهدا علی الناس لیکون الرسول علیکم شهیدا شهیدن علیکم و تکون شهدا علی الناس، منظور این نیست که همه افراد عادی مشمول این آیه باشن، اون کسانی که بالاخره شهادت اونها لااقل در دنیا مسموع است. خب پس هر امتی شهیدی دارد و در قیامت این شهید شهادت بر اعمال امت خواهد داد. این مسئله که هر امتی شهیدی دارد در سوره مبارکه قصص آیه 75 هم دلالت بر اون دارد. و نزعنا، اون آیه 75 سوره قصص این است: و نزعنا من کل امتین شهیدن فقلنا هاتوا برهانکم. ما شاهد هر امت را در قیامت احضار میکنیم، بعد به اینها میگوییم دلیلتون و برهانتون را بیارید تا ثابت بشود که خدا به احدی به اندازه ذره ظلم نمی کند. اون جمله بعدی است که فرمود و یکون الرسول علیهم شهیده، یا فکیفه ازا جئنا من کل امتن به شهید و جئنا بکه علا ها اولای شهیده. آیا این جئنا بکه علا ها اولا منظور است که توی پیغمبر صلی الله علیه و سلم فقط شاهد بر مردمی هستی که در عصر تو زندگی میکردن، که این ها اولا یعنی موجودونی در عصر نزول وحی، در عصر حیات عمر زندگی شما، با اینکه نامی از اونها برده نشد، یا نه منظور از این ها اولا همون کل امت با شهید اونهاست، یعنی هر امت شهیدی دارد و این همه امم و شهدایی که برای اونها هست همه اینها مشهود تو هم، تو شهید شاهدانی، تو هم شهید اممی هم شهید انبیایی. و استبعاد بعضی از بزرگان مثل مرحوم بلاغی رضوان الله علیه که انبیا احتیاج به شهادت ندارن تا پیغمبر ما شاهد اونها باشد بر این که معصومم، این تام نیست، بر این که لازم نیست شاهد همیشه علیه کسی شهادت بدهد. در داوری بین امم و انبیا پیغمبر شهادت میدهد که حق با انبیا بود، یه همچه احاطی دارد. و ذیل آیه سوره نحل هم این رو تأیید میکند، فرمود و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء. در سوره نحل بعد از این که فرمود ما از هر امتی شاهدی می آوریم و تو را شاهد همه اونها قرار میدیم، ذیلش این چه این آمده است، و یوم نبعث فی کل امت شهیدا علیهم من انفسهم و جئنا بک شهیدا علی هؤلاء و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء بهدا و رحمتا للبشرى للمسلمین. اگر این قرآن تبیان کل شیء است، یکی از این اشیا همون جریانی است که در امم گذشته و رابطه بین امتها و انبیای اونهاست، او را هم قرآن، حقیقت قرآن و باطن قرآن در بر دارد. و خداوند از قرآن تعبیر کرده است به اینکه مهیمنن علی، قرآن نه تنها مصدق کتابهای قبلی است بلکه هیمنه و سیطره هم دارد. اگر قرآن مهیمن بر کتابهای قبلی است و هیمنه و سیطره دارد، پس رسول اکرم صلی الله علیه وسلم هم مهیمن بر رسول قبلی است و بر اونها سیطره و هیمنه دارد، چون هر پیغمبری به اندازه کتاب خود قدرت دارد. پس اگر ما بگوییم و جئنا بک شهیدا علی هؤلاء، یعنی وجود مبارک پیغمبر هم شاهد بر امت خود است، هم شاهد بر امم گذشته است، هم شاهد بر انبیای پیشین، این گزاف نیست و انبیا هم واقعا مسئولن، برابر همون آیه 7 سوره اعراف که ورنسألن الذین ارسل الیهم ورنسألن المرسلین. خب اگر چنون که صحنه با شهادت انبیا آمیخته شد، دیگه در اون روز جا برای هیچ انکار نیست. لذا فرمود و یومئذین یود الذین کفروا و عصوا الرسول لو تسوا بهم الارض ولا یکتمون الله حدیثا. در اون روز کسانی که کفر ورزیدن و پیامبر را معصیت کردن آرزوی دارن، کفر خدا به سلب اعتقاد است، به نفی است و اطاعت نکردن دستورات الهی است. معصیت پیغمبر این است که راهنما زوری که داده اونا اطاعت نکرده. یه وقتی پیغمبر می‌فرماید به این که خدا گفت اقیم الصلاة و آت الزکا، اینجا اگر کسی اقامه نماز نکرد و ایتا زکات نکرد، در حقیقت خدا را معصیت کرده است. یه وقتی این فرمود لعن الله من تخلف عن جیش اسامه، اینجا سخن از معصیت الرسول است، گرچه رسول هیچ کاری را بدون وحی نمی کند، ولی این به صورت بیان حکم قرآنی در نیامده. پس ولایت او و رهبری رسول اکرم صلی الله علیه و سلم باید اطاعت بشود، چون که پیام های او هم باید امتثال بشود. کسانی که معصیت کرده اند، نسبت به دستورات الهی کفر ورزیده اند، یا نسبت به راهنمایی ها و رهنمود پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم معصیت کردن، در اون روز یک تمنی دارن، یومئذین یود الذین کفروا و عصوا الرسول لو تسوا بهم الارض، میگن ای کاش با زمین با خاک یکسان بودن. حالا یا به این معناست که برابر پایان سوره امیت سالون که دارد در اون روز یوم یندر المرء ما قدمت یداه و یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، یا ناظر به آن است که در سطح زمین باشد، یا ناظر به آن است که مرده بود و با خاک یکسان بود و سر از قبر بر نمی آورد، ای کاش مرده بود و زنده نمی شد. به هر تقدیر او تمنی می کند که زنده نباشد و انسان نباشد. یومئذین یود الذین کفروا و عصوا الرسول لو تسوا بهم الارض. در دنیا یک انسان غافل و جاهل اگر به سطوح آمده است، در حقیقت از دست خود به سطوح آمده است، این ممکن است دست به خودکشی بزند و خیال بکند به این که اگر بمیرد راحت است. البته اگر بمیرد ممکن است این حادثه مخصوص را نداشته باشد، ولی حوادث دردناکی هم او را تعقیب میکند. این خیال هست، ولی در قیامت این ممکن نیست که کسی دست به انتحار بزند و اونجا اصلا مرگ مرده است. لذا در جهنم تقاضا میکنند که خدا اونها را بمیراند، یا مالک الیقوی علینا ربک. بعدم جواب میشنوند که اصلا مرگ در قیامت نیست، مرگ مرده است. این تمثیلی که هست مرگ را به صورت کبش املح در میارند و او را ذبح میکنند، این ناظر به آن است که دیگر موتی در کار نیست، هر که هست برای همیشه زنده است. حالا حیات ابدی و این خزی و رسوایی هم ابدی. لذا اینها تمنی دارند که لو تسوا بهم الارض، ای کاش با خاک یکسان بود. ولا یکتمون الله حدیثا، این ولا یکتمون یا جمله مستعرف مستقل است و عطف است بر یودو، یا عطف است بر لو تسوا. اگر عطف بر یودو باشد، یعنی در قیامت دو چیز مطرح است، یکی اینکه کافر تمنی می کند، معصیت کاران و کافران تمنی می کنند که با خاک یکسان باشند، یک، و هیچ چیزی را کتمان نمی کنند، هر چی دارن اظهار می کنند، این دو. یود دو و لا یکتمونه، که این لا یکتمونه عطف باشد بر یود دو، احتمال که این رو تقویت کردن، این احتمال رو. احتمال دوم آن است که این جزء متمنیات کافران باشد. یوم اذن یود الذین کفروا و عصوا الرسول لو تسوا بهم الارض، دوست دارند که با خاک یکسان باشند، یک، و دوست دارند که لا یکتمون الله حدیثا، که چیزی را کتمان نمی کردن. خب این دوستی ایشون باید به لحاظ دنیا باشد یا به لحاظ اوائل قیامت. در دنیا اینا خیلی از آیات الهی را کتمان کردن، اونا که تحریف کردن تکتمون الحق بود، یا آیات الهی را یا آیات رسالت را اینا دیده بودن، درک کرده بودن، ولی کتمان میکردن. این گروهی که کتمان میکردن نشانه های پیغمبر صلی الله علیه وسلم را، خیلی از یا آیات انجیل و تورات را کتمان میکردن، یا کسانی که در محکمه عدل حق را کتمان کردن که به من یک تمها فینه و آسمون قلبو، کسی که باید در محکمه عدل شهادت حق بدهد کتمان کرده است. به هر تقدیر کسی که حقی باید بگوید ای کاش در دنیا من اون حق را کتمان نمی کردم، که یودو که لا یکتمون الله حدیثا، آرزو می کردن که ای کاش در دنیا چیزی را کتمان نمی کرد. این یک احتمال. احتمال دیگر آن است که وقتی انسان می میرد اوائل هوای دنیا سر اوست، تا کم کم این خصوصیت های دنیایی رخت بربندد و مطلب برای او روشن بشود که نشأه کاملا عوض شده است و قوانین و احکام و عادات و آداب دنیا در اونجا نیست. در اوائل امر، در حال احتضار، وقتی فرشتگان را میبینند که با اونها دارن به شدت رفتار میکنن، اینا اظهار سلم و سلامت میکنن، بعد میگن ما که کار بدی نکردیم. به فرشته ها میگوین ما که کار بدی نکردیم. آیه 28 سوره نحل این است که الذین تتوفاهم الملائکه الظالمی انفسهم فالقوا السلام ما کنا نعمل من سوء. اینا همین که در حال تیم میکنن، اظهار سل میکنن که ما تابعیم، ما کار بدی نکردیم، که هنوز نمیدانن که نشأه دارد عوض میشود. این اوائل امر است. اونگاه فرشته ها میفرمان بلا ان الله علیم بما کنتم تعملون، خدا میداند که شما چه کردی. پس اوائل امر هنوز امر مسئله برشون روشن نیست که وضع برگشت، جا برای کتمان نیست. بله بله، لذا اون احتمال اول به همون مناسبت تقویت شد. احتمال اول این بود که در قیامت اینا چیزی رو کتمان نمی کنن و هرچی دارن اظهار می کنن. اما این احتمال دوم که به دو تقریب بیان شد، معنیش این است که اینا ودو لو تسوا، یک ودو لو لا یکتمون الله حدیثا. این دو، این لا یکتمونه عطف بر تسواست. ودو لو لا یکتمون الله حدیثا. خب این گروه در اوائل قیامت هم باز هوای دنیا سرشونه، یا همون ملکات دنیا دارد ظهور میکنند. آیه 23 سوره انعام هم این است که 22 و 23 و یوم نحشرهم جمیعا ثم نقول للذین اشرکوا این شرکاؤکم الذین کنتم تزعمون ثم لم تکن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما کنا مشرکین. اونجا هم قسم میخورن که ما مشرک نبودیم. حالا این یا از باب ظهور ملکات کذب است، یک انسان دروغگو وقتی هم که دارد حرف میزند اون ملکه کذبش ظهور میکند، در حال خوابم که حرف میزد حرف دروغ میگد. اگر در حال اغما یا آدم دروغگو حرف میزند، برابر اون ملکاتش خبر دروغ میدهد. در قیامت زبان ما در اختیار خود ما نیست که هرچی خواستیم بگیم، زبان در اختیار اون ملکات است. کسی که عمری را با دروغ گذروند، در قیامت هم این حرفش حرف دروغ است. گفتن ما کنا مشرکین، لذا خدا به پیغمبر می فرمود اندر کیف کذبوا علی انفسهم و ذل عنهم ما کانوا یفترون. اون افتراهایی که می بستن که برای خدا شریک قائل بودن، اونا الان گم شد چون خدا شریکی نداره و الان علیه خودشون دارن دروغ میگن. میگن ما مشرک نبودیم، در حالی که مشرکن. خب پس اوائل امر یا میگن ما بد نکردیم یا میگن ما مشرک نبودیم. وقتی کم کم چون قیامت حالا که 50,000 سال هست، درجاتی دارد، درکاتی دارد، موقفهایی دارد، یکی پس از دیگری این مواقف حکم خاص خود را نشون میدهد. کم 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 میبینن به جایی رسیدن که عمل رو دیدن، بعد به جایی رسیدن که دست حرف زد، پا حرف زد، حالا میخوان جلو اینا رو بگیرن، نمیتونن. لم شهدتم علینا، هی اعتراض میکنن به عذاب جوارحشون. قالوا انتقن الله الذی انتق کل شی. میبینن نه، هیچ جلو هیچی رو نمیشه گرفت، عمل حاضر شد، عذاب جوارح شهادت دادن، جلو اعذاب جوارح هم نمیتونن بگیرن. سرانجام خودشون اعتراف میکنن، سرانجام به جایی میرسن که لا یکتمون الله حدیثا، دیگه هیچ، خودشون دیگه اقرار میکنن. پس اگر چنونچه این لا یکتمون الله حدیثا را به دنیا زدیم، بون دنیا زدیم، معنیش این است که اون آیات الهی که آمد، اینا برخلاف حق کتمان کردن و در قیامت پشیمان می شوند که چرا کتمان کردن. و اگر مربوط به خود قیامت باشد، این مال اون اوائل قیامت است. مثل این که اولها میگن ما کنا نعمل و منسو، ما کار بدی نکردیم، بعد میگن ما کنا مشرکین، قسم میخورن میگن ما کنا مشرکین، بعد کم کم که همه اینها آمدند و مسئله شهادت به نصاب رسیده است، اون روز دیگه، اون لحظه دیگه ولا یکتمون الله حدیثا. لذا بخشی از این اختلاف هایی که به حسب ظاهر به نظر می رسد با این تفاوت موقف حل می شود. در یه بخش قرآن دارد که یوم ازین لا یسأل عن ذنبه انس ولا جان، کسی سوال نمی کنه. در بخش دیگر در سوره صافات دارد که و قفوهم انهم مسئولون، اینا را بازداشت کنید، متوقفشون کنید که بعضی‌ها سوال بکنن. معلوم می شود که قبلا بازداشت نبودن، سوال نمی شود از اینا. این عقبه عقبه سوال است. این که میگن فلون موقف موقف حساب است، فلون موقف موقف تطایر کتب است، فلون موقف موقف محاکمه است، فلون موقف موقف کذا و کذا است، به همین مناسبت است. اونگاه اینا که به این موقف شهادت رسیدن، اینا تمنی میکنن، میگن ای کاش ما کتمان نمیکردیم چیزی را، یعنی در همین قیامت. خوب بود از همون اول میگفتیم، از همون حالت مرگ که ملائکه با ما برخورد کردن، از همون حالت نمی گفتیم ما کنا نعمل و منسو، ما کار بدی نکردیم. وقتی هم وارد قیامت شدیم، ای کاش نمی گفتیم که والله ربنا ما کنا مشرکین، از همون اول می گفتیم که ما بد کردیم. برابر اون ملکاتشون دروغ میگفتن، چه در اول در حال احتضار و اوایل مرگ و چه در قیامت ملکات ظهور کرد. بعد وقتی مدتها گذشت، چون 50,000 سال است دیگر، کم کم به مواقف دیگر رسیدن، به مرحله شهادت رسیدن، همه چیز ظهور کرد، عمل که خودش نشون داد، اعضا و جواره هم که اقرار کردن علیه او شهادت دادن، انبیا و مرسلین و ائمه علیهم السلام که شهادت دادن، دیگه جا برای کتمان نمونده که. چرا اونجا یه آثار مشترک دارد و این است که حق ظهور میکند، اما این مراتب کاملا با هم فرق میکنند. کجا موقف سوال است، کجا موقف توقف است، کجا دیگه سوال نمی کنن. مثلا در بعضی از مراحل که حالا جنبندی کردند و شخص به صورت عملش در آمده است، دیگه سوال نمی کنن. در همون سوره مبارکه الرحمن دارد که فی اومعزه لا یسأل عن ذنبه انس ولا جان، آیه بعد دلیلش ذکر میکند. خب چرا سوال نمی کند؟ چون یعرف المجرمونه به سیماه و فیؤخذ بالنواسی والاقدام. ما بر چی سوال بکنیم؟ برای اینکه مشخص بشه این شخص مجرم است یا مؤمن یا متقی. ولی وقتی که اعمال ظهور کرد و شخص با سیما یعنی نشانه، وسمه یعنی علامت، موسوم یعنی علامت دار. سیما معنی صورت نیست، سیما معنای علامت است. اگر کسی با علامت مجرمی شناخته شد، کسی دایی نداره کسی سوال بکند که. حالا اگر یک کسی تو آتش بود و سوخت و سوز شده، زغال شده، در آمده، آدم اگر سوال بکند که شما آقا سوختی؟ و برای چی آدم بگه سوختی؟ یا کسی تو آب دریا بود و غرق شد و در آمده، سراپا خیزه، سوال بکنن آقا شما تو آب افتادی؟ جا ندارد که. لا یسأل عن ذنبه انس ولا جان. چرا؟ چون یعرف المجرمون بسیماهم. حالا دیگه علنی شد. اینجا که جای علنی شدن هست، دیگه جا برای سوال نیست. قبلا سوال میکنن، وقتی که نتیجه سوال مشخص شد، حقیقت اون سوال و جواب در سیما و علامت این شخص ظهور میکند، این شخص شناخته است دیگه. ذیل این آیه فتعتون به فاتحت سما فتعتون افواجا که هم زمخشایی در کشاف نقل کرده، هم مرحوم امین الاسلام در مجمع نقل کرده که عده‌ای در قیامت به صورتهای گوناگون محشور می شوند. حالا اگر یک کسی طماع بود و اهل ذخیره و پسنداز حرام بود و در قیامت به صورت مور در آمده است، بازم جا دارد آدم سوال بکند که تو اهل طمعی، قانع بودی یا طامع؟ جا برای سوال نیست که. لا یسأل عن ذنبه انس ولا جان. چرا؟ چون یعرف المجرمون بسیماهم. اگر علنی شد دیگه جا برای سوال نیست. پس یه جا میگن اینها رو بازداشت کنید که ما سوال بکنیم. وقفوهم انهم مسئولون. وقتی که سوال و جواب تمام شد و حجت الهی هم بالغ شد و همه چیم اقرار کردن، شخص به صورت عمل خود در می آید. وقتی به صورت عمل خود در آمد، از اون بعد دیگه سوال نمی کنن. حالا یه بیانی بعضی از بزرگان دارن به اینکه این شهادت اعضا و جواره گرچه تا حدود شهادت لفظی هم هست، به شهادت اینکه به قرینه اینکه تبهکاران به عذاب جوارهشون میگوین لم شهدتم علینا قالوا انتقنا الله الذي انتق كل شيء، ولی به استناد اون حدیثی که ذیل آیه فتعتون افواجا از پیغمبر صلی الله علیه وسلم نقل شد که افراد به صورتهای گوناگون در میان، خب اگر کسی به صورت یک حیوانی در آمده است، همه عذاب جواره او شهادت میدهد که او چه کار است. شما اگر یک کلبی را دیدید، غیر از آن است که از اعضا و جواره او به درند خویی او پی ببری، چیز دیگر نیست که دست او، سر او، پای او، بدن او شهادت میدهد که این درنده است. گرگ این چنین است، مور اون چنان است که اعضا و جوار او شهادت به پسنداز میدهد. حالا اگر کسی به صورت یک حیوانی در آمده است، همه اعضا و جوار او شهادت میدن که این چه کار است دیگر. به هر تقدیر یا شهادت های لفظی است برابر ظاهر این که قالوا لجلودهم لما شهدتم علینا قالوا انتقن الله الذي انتق كل شيء، یا نه شهادت های تکوینی است و اون صورتی که فتعتون افواجا، اگه فتعتون افواجا شد دیگه شهادت تکوینی است، مثل این که یعرف المجرمون بسیماهم. بنابراین این لایکتمون الله حدیثا گرچه به حسب ظاهر این است که در قیامت چیز را کتمان نمی کنن، اما این کتمان نمی کنن مال اون مرحله آخر هست، وگرنه اون مراحل اول بنای اونها بر کتمان بود که اعاذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا والحمد لله رب العالمين.